بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل اول یا بخش اول بعضی از مبادی و مبانی لازم در مسئله ولایت فقیه بازگو شد. در فصل دوم نحوه بحث پیرامون ولایت فقیه و مانند آن است که این از صنف علوم انسانی است و علوم انسانی چند شود. بعضی از اونها علومی است که انسان اونها را به کار میگیرد. بعضی از بخش های علوم انسانی که محوری اونهاست آن است که هم درباره انسان شناسی است و انسان پروری است که این مسائل و مباحث را هم انسان باید بشناسد، هم به کار بگیرد تا رابطه انسان با خود، رابطه انسان با مبدع خود، رابطه انسان با جهان آفرینش تنظیم بشه. مسئله فقه سیاسی، سیاست، حکومت، ولایت فقیه و مانند آن در این محدود جا دارد. بنابراین تا انسان شناخته نشود مسئله علوم سیاسی، فقه سیاسی، مدینه فاضله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی و مانند آن جای پاسخ را پیدا نمی‌کند. لذا سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی گاهی تعبیر میکند به الحکومت الانسانیه، گاهی تعبیر میکند به الحکومت الاسلامیه. حکومت اسلامی و حکومت انسانی در حقیقت یه واقعیت است. در نوبت های قبل اشاره شد که انسان از آزادی، استقلال، مساوات و مواسات برخوردار است چون کریم است و انسان از کرامت برخوردار است چون خلیفت الله است و انسان که خلیفت الله شد باید کار مستخلف عنه بکند و حرف مستخلف عنه بزند نه حرف خودش را و معیار کرام خلافت او هم تعلیم اسماء اوست که اگر او عالم به اسماء الهی نمی بود خلیفت الله نمی شد و مانند آن. قرآن کریم که عنوان خلیفت اللهی را به انسان عطا کرده است سجده فرشتگان در پیشگاه انسان را هم بازگو کرد که قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. همین قرآن کریم که خضوع فرشتگان را در پیشگاه خلیفت الله طرح می کند لعنت فرشتگان را نسبت به یک عده گزارش می دهد که ان الذين كفروا وماتوا هم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. این بخش از آیات سوره مبارکه بقره یعنی 160 161 سوره مبارکه بقره که لعنت فرشته ها را بر یک گروهی مستقر میداند با اینکه فرشته ها در پیشگاه خلیفت الله ساجد و خاضعان باید تفکیک بشود که اونا چه انسانی هن که فرشتگان در پیشگاه اونا خاضع هن و اینها چه گروهی هن که فرشتگان در برابر اینها لعنت به اینها لعنت میکنن. ما نمونه های از تکریم فرشتگان در پیشگاه انسانها را در جریان احادیث این که ان الملائکه لتزع و اجنحتها تحت اقداب طلاب العلوم میابیم. اگر کسی علم صائب و عمل صالح داشت خواه در حوزه بود خواه در دانشگاه فرشتگان اون پر تکریم را زیر پای این طلبه یا اون دانشجو می گسترانند. پس نمونه هاش هم به ما گفتن که کجا فرشته خضوع می کند و کجا فرشته لعنت دارد. خب اون که ملعون فرشته است مسجودون له فرشته نیست. اون که مسجودون له فرشته نبود عالم اسما نیست و اون که عالم اسما نبود خلیفت الله نیست. مطلب دیگر این است که اینها از سنخ تخصیص است، تقیید است. ما یه عام می‌داریم که این گروه با تخصیص خارج شدن، مطلقی داریم که این گروه با تقیید خارج شدن، یا بازگشت همه این موارد به تقید و تخصص است و نه تخصیص و تقیید. یعنی واقعا یه ده انسانند و ملعون و یه عده انسانند و خدا هم فرمود کل انعام بل هم ازل، یه عده انسانند و فرمود این منها کل هجاره و اشد و غصبه، یا نه طبق بیان نورانی است امیر در نهج بازگشت همه این موارد به تخصص است و نه تخصیص، به تقید است و نه تغییر. بعد از اینکه وجود مبارک حضرت در اون خطبه معروف عالم بی عمل و عالم با عمل را بازگو کرد، فرمود فصورتو صورت انسان و القلب قلب حیوان و ذالک میت الاحیا، یعنی به حسب ظاهر شناسنامه انسان است، در درون حیوان است، قیامت هم ظرف ظهور حقیقت است و نه ظرف حدوث حقیقت. این طوریست در قیامت انسان حیوان بشود، در قیامت حیوانیت عده ظهور میکند، او همکنون حیوان است منتها حیوان مستور. قیامت که قیام میکند میشود حیوان مشهور، اون مستور مشهور میشود نه معدوم موجود میشود. خب این که فرمود پس صورت و صورت و انسان ول قلب و قلب و حیوان و ذالک میت الاحیا، بازگشت این حدیث نورانی نسبت به این دعا آیات یاد شده این است که اگر گروهی خواه از عموم یا اطلاق خارج شدن از صنف تخصص است نه تخصیص و از صنف تقید است نه تقید، و اگر چنون چه کسی انسان را با این وضع شناخت، یعنی انسان را به عنوانی که آزادی دارد، استقلال دارد، چون کریم است، کرامت دارد، چون خلیفت الله است، خلیفت الله است، چون از اسماء الهی برخوردار است و چون از اسماء الهی برخوردار است فرشتگان در پیشگاهش کرنش و خضوع دارند، این علم و سیاستش، مدینه فاضلش، ولایت فقیهش، حکومت اسلامی انسانیش، دستگاه خاص خودش دارد. اگر کسی انسان را به همون وضع شناخت که انهیه الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و شعار رسمیش هم بود قد افلح الیوم من استعلا، او حکومتی دارد، سیاستی دارد، مدنیتی دارد، آزادی و استقلالی دارد در دستگاه خاص خودش، ممکن است همه اینها زیر مجموعه علم و سیاسه، علم و حکومه، مدینه و مانندان و مدنیت جمع بشوند. اما همونطوری که در تلیعه این بحث ها ملاحظه فرمودید، اینها جامعه انتزاعی دارند که در این گونه از موارد بلجنسیت خروب بلفصل یخرج، در تحقیق حتما باید اون فصل مخرج را بازگو کرد وگرنه تحلیل نخواهد شد. اگر همه اینها را زیر مجموعه اون عنوان جامعه جمع بکنیم، این به درد یک لغوی میخورد نه به درد یک فقیه یا حکیم. این مشترک لفظی است یا مشترک معنوی؟ شیخ الاستاد مرحوم شهرانی رضوان الله علیه اولین بار این حرف را ازشون شنیدیم، بعدا تو کتاب‌های فلسفه هم دیدشون، فرمود خود مشترک لفظی است بین ادیب و حکیم. حکیم که منتظر نیست ببینه در لغت چه میگوین که این لفظ مشترک لفظی است یا مشترک معنوی. که اون که ادیب است و دنبال نقل میگردد، فورا به سراغ کتاب لغت میرد ببیند این لفظ برای جامعه وضع شد و اینها زیر مجموعه اون جامعه هم، یا برای هر کدام وضع جداگانه دارد، او به دنبال وضع میرود. حکیم این کتاب لغت را میبندد، اون دفتر دل رو باز میکند، جلوی فهمش رو باز میکند، میاندیشد که آیا نه یه حقیقتن یا دو حقیقت. اگر یه حقیقت بودن فتوا میدهد که مشترک لفظی است، ولو ادیب بگوید معنوی است، ولو ادیب بگوید این دو تا وضع شده. و اگر ببیند اینا جامعه حقیقی ندارن، اینا دو حقیقتن، فتوا میدهد که مشترک لفظی است، ولو ادیب بگوید این مشترک لفظی است، معنوی است. در جریان نفس این طور است، نفس را هم بر نفس نباتی، هم بر نفس حیوانی، هم بر نفس انسانی اطلاق میکنن. ایشون در اما اون اول نمط سوم اشارات و تنبیهات برهم بو علی این بحث رو فرمودن که خیلی ها ممکن است که نفس، روح اینها رو مشترک معنوی بدونن، بعد بگن اینها سه قسم دارن، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی مانند دارن. اما یه حکیم یکی رو در الهیات بحث میکند، یکی هم در بخش طبیعیات بحث میکند، یکی هم زیر مجموعی اونها قرار میدهد. این طور نیست که نفس نباتی را و بحث نفس حیوانی را در مسئله نفس انسانی و تجرد انسانی ذکر بکند. برابر خود مشترک لفظی و خود مشترک معنوی مشترک لفظی است. یعنی مشترک معنوی مشترک لفظی است. اون چرا که ادیب میگوید غیر از آن است که حکیم و فقیه میگوید. مشترک لفظی هم مشترک لفظی است. یعنی مشترک لفظی به لحاظ حکمت و فقه این است که اگر چند تا حقیقت داشت میشه مشترک لفظی و اگر یه حقیقت داشت میشه مشترک معنوی. ادیب میگوید اگر یه وضع جامع داشت میشه مشترک معنوی، چند تا وضع داشت میشه مشترک لفظی. گاهی ممکن است اینا یه مورد اجتماع داشته باشن و اما کاملا مرز این دو اصطلاح جداست. بنابراین ممکن است همه را به حسب ظاهر از در شناسنامه بگن انسان و برای خیلی هم حقوق قائل باشن، حق قائل بودن. کفاری که مستعمرن و محارب نیستن، حرمت خاصی دارن، محترمن، ارزش انسانی خاصی دارن. اما یه حساب است در این حال که می فرماید اولئک کالانعام بل هم اضل، یه سلسله امتیازات، یه سلسله حقوق، یه سلسله احکام دنیایی بر اونها بار است. اما یک کسی از بیرون بخواهد نگاه کند میبیند اون گروه علم و سیاستشون با مبانی و مبادی خاص خودشونه، این گروه علم و سیاستشون با مبانی و مسائل خاص خودشونه. الان که ما هنوز وارد مسئله ولایت فقیه نشدیم و از بیرون داریم مسئله حکومت، سیاست اینا رو نگاه میکنیم، آیا می توانیم بگوییم که علم و سیاست، فقه سیاسی و مانند و مشترک معنوی است، حکومتی مشترک معنوی است، همگان در اینجا صحیحند و مبانی خاص خود را ارائه میکنند؟ یا از اول باید مرز بحث خودمون رو جدا بکنیم؟ ما که دیدمون درباره انسان الهی است با کسی که دیدش درباره انسانی است انهی الا حیاتون دنیا نموت و نهیا، آیا یه سنخ فکر میکنیم؟ مثلا اقوال رو در یه مسئله نقل بکنیم بگیم در این مسئله چند تا قول است؟ یا نه تفاوت عمیق است. این بحث ما رو متوجه میکنه که چرا جناب فارابی فرمود به این که سیاستی که جاهلان دارن با سیاستی که عالمان دارن مشترک لفظی است. وگرنه شما وقتی به لغت مراجعه میکنید از سیاسه این مفهوم جامع انتزاعی دارد و زیر مجموعه مفهوم مصادیق فراوانی است. بازگشت اینها به مشترک معنوی است. ولی ایشون در اون فصول منتزعه صفحه 92 فصل 88 فصول منتزعه صفحه 92 فرمایش جناب فارابینه: لیست سیاستو علال اطلاق جنسن لسائر اصناف سیاسات، بل هی کل اسم مشترک لاشیاء کثیرتن تتفق فیه در اون معنا و تختلف فی زواتها و تبائعها ولا شرکت بین سیاست الفاضله که به دنبالش مدینه فاضله است و بین سایر اصناف سیاسات الجاهلیه. خب قهرن چون انسان شناسی فرق میکنن و جهان شناسی فرق میکنن، وگرنه از در شناسنامه خب همه انسان هم. شما بینید وقتی صدیق کبری سلام الله علیه در خطبه قرا برای استرداد ولایت اولا و فدک ثانیا اون سخنرانی رسمی رو ایراد کرده است، این کریمه را قرائت کرد: اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکم القوم یوقنون. در نظامی که علی ابن ابی طالب باید به بند کشیده بشه، این حکم جاهلیت است. افا حکم الجاهلیت یبغو و من احسن من الله و من لقوم یوقنون. خب، بنابراین اگر سیاست سیاست جهلا بود، در قبال سیاست عاقله، اینا مشترک لفظی است. ما اگر خواستیم وارد مسئله ولایت فقیه سیاست اسلامی و مارندیم بشیم، اول باید ببینیم اسلام انسان را چی میدوند و چون معیار خلافت را ذات اقدس الهی تعلیم اسماء دانست کرده است، چون اسماء الهی فراوان است، از اسم اعظم گرفته تا عظیم و تا اسماء زیر مجموعه اسماء عظیمه، هر کس به مقدار بهرش از اسماء الهی سهمی از خلافت دارد و هر اندازه که این اسم عظیمتر بود، خلافت او عظیمتر خواهد بود. و همونطوری که در جریان نبوت و رسالت در این دو بخش آیات قرآنی فتوا و تشکیک داد، فبلغت فضلنا بعض النبیین علی بعض، یک تلکر رسولو فضل الله بعضهم علی بعض، دو این دعایه ظاهرش مقول به تشکیک بودن مسئله نبوت و رسالت است، تو خلافت هم همین طور است، تو ولایت هم همین طور است. خلفای الهی یکسان نیستن و درجات اولیای الهی یکسان نیست. اومد تلکر خلافا فضل الله بعضهم علی بعض. مطلب دیگر اون است که حالا اون معیار انتخاب که چیست؟ اون اونا بخش منطقت الفراغ است، اونجا را که خود شارع مقدس در اختیار بشر قرار داد، خواهیم آمد به لطف الهی. اون موضوعات را شارع مقدس امر الناس می داند، مباحات را امر الناس می داند، انتخاب اضلاع واجب تخییری را امر الناس می داند. هر جا امر الناس شد، اون امر هم شورا بینه هم شورایی، بالاخره چاره جز پذیرش رأی اکثر نیست. اما بله همه هست، این طبع اولی است که اما اگر کسی اکثری مرتب اولی همینه، اما اگر کسی حجت الهی بر او بالغ شد، تمرد کرد، مورد عف قرار گرفت، طغیان کرد، مورد عف قرار گرفت، اسیان کرد، مورد عف قرار گرفت، تا به جایی رسید که سواء علیهم اعنذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، این آمده که بساط شریعت را برچیند، دیگه از این به بعد ذات اقدس اله پیغمبر فرمود وغلظ علیه جاهد الکفار بر منافقین. اون نه قاصرین، جاهلین، اینا که جهلشون جهل قصوری است یا جهل موضوعی دارن، اینا مشمول رحمت الهی هم شامل این نهی ها شامل ها نمیشه. تو بحثای دیروز اشاره شد که 6-7 مورد استثناء، اگه کسی غفلتن، سهوان، نسیانن، جهلن بالموضوع، جهلن بالحب، جهلن غاسرا، اند تقیه، اند الاکراه، اند الاجبار، اند الاسترار، طبق این عناوین نهگانه و مانند اون دست به خلاف زد که معفو است. اون که عالمن آمدن در برابر شریعت می ایستد، به او می گوید کل انعام، وگرنه اون نه بخش که مجموعه فراوانی دارد که در بحثی زود اشاره شده، همین و مستثنان مورد رحمت الهی هن، اونها که در برابر انبیا نمی ایستن. خب اینا مستضعفین فی الارضن. اما اگر چنون چه کسی به اسمای الهی باریافت، به همون اندازه از خلافت الهی سهمی دارد. چون خلافت الهی مقول به تشکیک است، بنابراین همه کسانی که در بستر مستقیمن به نوبه خود سهمی از خلافت دارد. و اگر چون که کسی عالمن آمدن، یعنی جز اون 9 گروهی که شمردیم اونا نبود، هیچ عضو تقصیری هم نداشت، بعد از تمامیت نصاب حجت در برابر انبیا مکرر در مکرر طغیان کرد و مشمول عف قرار گرفت، اونگاه فرمود کل انعام بر هم ازل، زیرا اینا کسانی هستند که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا هم به پیغمبرشون مثل شعیب سلام الله علیه میگن برای ما بی تفاوته چه بگویی چه نگویی، سواء علینا اوعظتم لم تکن من الواعظین. هم خودشون تصریح میکنن به تساوی حالت وعظ و عدم وعظ، هم ذات اقدس اله اعلام کرده است که برای اینها بی تفاوته. خب این گروه هیچ راهی جز براندازی حق ندارد و اینها کسانی هستند که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع او و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله. تمام همتشون برانداختن مراکز مذهبه. بنابراین اون مقداری که مسئله خلافت مطرح است، اون مقدار به دنبالش کرامت هم خواهد آمد، استقلال هم خواهد آمد، آزادی هم خواهد آمد. در چنین فضای اگر کسی خواست از مدینه فاضله سخن بگوید، از سیاست سخن بگوید، از ولایت فقیه سخن بگوید، راهش مشخصه. حرف دیگری رو جناب فارابی دارد، او رو در همون فصول منتزعه صفحه 45 دارد، می‌فرماید به این که مسئله مدینه، سیاست و مانند آن، الان در این که ما یه زندگی دور هم بودن و تعاونی باید داشته باشیم، این رو کسی شک نکرده. از همون روزی که بشر خلق شده است این حکومت رو به همراه داشت، منتها از مرحله ضعیف تا مرحله های قوی دور هم جمع شدن به تشکیل حکومت دادن و تشکیل مدینه دادن و مانند آن دو قسمه. یک مدینه ضروری است، یک مدینه فاضل است. مدینه ضروری اینه که بالاخره در هر گوشه هر چند نفری کنار هم جمع شدن با هم زندگی میکنن، چون برای هیچ کسی میسور نیست که به تنهایی تمام نیازهای خودش برطرف بکنه. این بعد ضرورت، این مدینه که نمیره، یعنی مسکن، یعنی غذا، یعنی پوشاک، یعنی اون حد ضرورت خواب و مانند آن، که این عناصر ضروری تشکیل دهنده مدینه ضروری هستند. این رو همگان قائلند. در این جهت بین شیعه و سنی، مسلمان و کافر، ملحد و موحد فرقی نیست. چون که تو بحث حکومت هم همینطوره، این بحث‌های حکومت اختصاص به شیعه و سنی نداره، مسلمان و یهودی و ترسا و زرتشت نداره، ملحد و موحد نداره. بالاخره بشر میگه ما حکومت الان دیگه روشن شد بر او، منتها اون ملحد جهان بینیش، انسان شناسیش ملحدانه است، شواهد سیاست و حکومتش مربوط به مکتب خاص خودشه، اون موحد این چین است و این شیعه این چین است، مفکر چیه موحد نابه. ایشون میفرماد به که جناب فارابی که سیاست مدینه ضروری که مورد پذیرش و اتفاق هم از هیچ، عمده مدینه فاضله است که از او گاهی به تمدن یاد میشود. این مدینه فاضله دارای دو قسم است، اون ملحد اون کمونیست مدینه فاضلهش چیز دیگه است، این موحد این متشیع مدینه فاضلهش چیز دیگه است. خب مدینه فاضله یعنی چی؟ یعنی داشته بهداشت خوب، رفاه خوب، تمام امکانات باشد، پیشرفت صنعت و همین. ایشون می‌فرمان به این که مدینه فاضله دو قسم است. یک عده مدینه فاضله در این می‌دارن که انسان از هر لذتی آزادانه طرفی ببندد، یک عده برانن که مدینه فاضلان است که انسان در کمال رفاه باشد، دو گروه سوم جمع بین تمتع و یسار کردن، گفتند مدینه فاضله مدینه است که در او لذت و تمتع، لذات ولی یسار، یعنی هم رفاه هم بهره‌وری جمع میشه، این میشه مدینه فاضله. و اما سقراط و افلاطون و ارسطو نظرشون چیز دیگر است. اومد فرماشه این بزرگان رو نقل میکنند، این بزرگان قبل از اسلام نظیر جناب فارابی و ابن سینا که تربیت شده پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، اینا هم تربیت شده انبیاء ابراهیمی هم. هر حرف صحیح موحدانی که این بزرگان دارن بهره گرفته از اونجاست. او تنها این نیست که بگوید هرچه دارم هم از دولت قرآن دارم، اون حکیم هم حرفش همینه. خب همین ایران بالاخره قبلا دیگه نمیتوانست فارابی و ابن سینا و اینا تربیت کنه. اگر اسلام آمد و شنیدن که در یونان یه سلسله علومی است، فرست دادن به سراغ علوم صحیح و صائب یونان. رشته های فراوانی در یونان حضور داشت، اما اینا رفتن و بخش های سودمند موحدانش رو گرفتن. یکی آمده به جای جارینوس نشسته شده رازی، یکی آمده به جای ارسطو نشسته شده فارابی، بعدها مرحوم بوعلی آمد به تنهایی هم به جای جارینوس نشسته هم به جای ارسطو نشسته. اینی که سیدن استاد امام رضوان الله علیه در اون تعلیقاتشون بر مصباح و خصوص در باره ابن سینا این عظمت را دارن که در باره هیچ کسی ندارن، سرش همینه. اگر اسلام مسلمون ها را گفت بروید ولو به چین علم یاد بگیرید، ولی این علوم را فرا بگیرید، علوم دیگر زار است و سم است، تحریم شده است، چون علم نیست، جهل مرکب است، ایده رفتن طب را از اونجا گرفتن، آمدن مثل رازی به جای جالینوس در اسلام نشستن، ایده نظیر جناب فارابی به جای ارسطو نشستن، بعد نوبت مرحوم ابن سینا که رسید به تنهایی هم به جای جالینوس نشست هم به جای ارسطو نشست. اینه که سیدن استاد امام این تعبیر را در اون تعلیقاتشون دارن، برای همینه عبارتشون غریبه به این مضمونه. می فرمان این ابن سینا، این شیخ رئیس نه شیخ الرئیس، اون الفلام وقتی در عربی انسان می نویسد از شیخ، اون رئیس هم الفلام داره، اما تو فارسی که نمیگن شیخ الرئیس، میگن اون شیخ رئیس. این شیخ رئیس، اون الشیخ الرئیس، ما اخطائه الکثیر لم یکن له کفوا احد، گفت با اون که اون اشتباهات فراوانی داره در بین علما بی‌نظیر. این بیان امام است در تعلیقاتشون بر خصوص و مصباح، که این جزء کسانی است که در بین افراد عادی لم یکن له کفوا احد. خب اینها کسانی هستند که نه استاد داشتن نه شاگرد، اون کسی که چندین سال درس میخونه به چیز یاد میگیره آدم عادی است، اونی هم که با تدریس بالاخره میتواند خلأ بعد از مرگ خود را پر کند او آدم عادی است، اما کسی که نه استاد داره نه شاگرد او آدم کم نظیریه. این مرحوم بوعلی است، هیچ کس نبود که پیش او درس بخونه، همه اینا رو خودش یاد گرفته. با اینکه چندین سال درس گفته هیچ کس نبود که لااقل جای او رو پر کنه. کسی که نه استاد دارد نه شاگرد، او شایسته است که یک عظیمی مثل امام بگوید که فهو ما اخطأ الکثیر لم یکن له کفوا احد. خب این جناب فارابی در اون فصول منتزعه میگوید به این که اون مدینه ضروری که نیاز ضروری زندگی همه رو تعیین میکند که خارج از بسیج، مدینه فاضله دو قسم است. بعضی ها فضل و تمدن را در تمتعات می دانند، بعضی ها فضل و تمدن را در رفاه و یسار می پندارند، برخی ها فضل را در جمع بین تمتع و لذت می دانند، و اما سقراط و افلاطون و ارسطو مدینه فاضله را در این می دانن که هر دو حیات انسان تأمین بشود. انسان دارای دو حیات است، یه حیات دنیایی یه حیات بعد از مرگ، جریان معاد است. این عبارت را در صفحه 45 اون فصول منتزع مراجعه فرمایید. فصل 28 کتاب فصول منتزعه فصل 28 صفحه 45 فرمود المدینه تو قد تکون ضروریتن و قد تکون فاضلتن فاما المدینه تو ضروریه فهی التي انما يتعاون اجزاؤها على بلوغ الضروری فيما يكون به قوام الانسان و عيشه و حفظ حیاته فقط اونجا که قوام انسان رو نگه می‌دارن قوام انسان به همین قضای اوست و اما المدینه الفاضله فهی التي يتعاون اهلها على بلوغ افضل الاشیاء التي يكون بها وجود الانسان و قوامه و عيشه و حفظ حیاته این مدینه فاضل است که الان افضل ما یمکن باشد مسکن باشد اما الان افضل ما یمکن بهداشت باشد اما الان افضل ما یمکن تجارت و داد ستد باشد اما الان افضل ما یمکن این مدینه فاضل است. خب حالا که این شد فقومون رأو ان ذلک الافضل هو تمتع باللذات این یک و آخرون رأو انه الیسار رفاه این دو و قوم رأو الجمع بینهما هو الافضل این سه و اما سقراط و افلاطون و ارسطاطالیس فانهم یرون ان الانسان له حیاتان احداهما قوامها بالاغذیه و سایر الاشیاء الخارجیه التي نحن مفتقرون الیها اليوم في قوامنا و هي الحیات الاولى و الاخرى هي التي قوامها بذاتها نه اینکه تا غذا نخورد بمیرد انسان یه مرحله دارد که به ذاتها قائم است شبیه فرشته تو همون خطبه اول نهج البلاغه هست که فرشته قضای او تسبیح هست او با سبوح القدوس زنده است نه با نان و آب والاخرى هی التي قوامها بذاتها من غیر ان یکون بها حاجتون فی قوام ذاتها الى اشیاء خارجت انها بل هی مکتفیتون بذاتها چون مستحضری تو این علوم عقلیه درجات هستی را به این چهار قسم تقسیم کردن از پایین به بالا میگن موجود یا ناقص است مثل طبیعی یا مکتفی است مثل بخش نفس یا تام است مثل بخش عقل یا فوق التمام است مثل واجب تعالی فوق التمام یعنی هر کمالی که باید داشته باشد دارد اولاً و هر کمالی که دیگران دارن از اون نشأت گرفته از ثانیه این میگن فوق التمام انسان در نشأه طبیعی موجود ناقص است که حیات گیاهی حیوانی و مانند اون دارد که به غذا زنده است یه حیات دیگری دارد که ما زنده به ذکر دوست باشیم دیگر حیوان به نفقه سور بل هی مکتفیتون به نفسها فی ان تبقا محفوظتن و هی الحیات الاخیره فان الانسان له کمالان اولو و اخیرو فالاخیرو انما یحصرو لنا لا فی هذه الحیات ولاشن فی الحیات الاخیره متى تقدم قبلها الکمال الاول فی حیاتنا هذا بل کمال الاول هو ان یفعلو بحث مبتوی دارد که حتما ملاحظه فرمید. حالا اصل بحث رو انشاءالله بازگو میکنیم ولی این عنوان رو شما امروز ملاحظه فرمید که چرا سید استاد رضوان لره در جلد 9 تفسیر شریف المیزان ذیل آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه چون این المیزان اول که این بزرگوار از تبریز بعد از اون جنگ جهانی دوم به قم تشوردن تفسیر مرقوم فرموده بودن ظاهرن دو جلد بود این دو جلد شده 20 جلد شاید وقتی هم به عرضون رسید که ایشون در اون شرح زندگی خودشون عنوان زندگی نامه من میفرمان اون دورانی که من در تبریز بودم، اون دوران 10 سالش دوران غرامت و خسارت عمر من است. با اینکه چندین رساله عمیق را اونجا مرقوم فرمودند، این بحبوحه جنگ بود، آمدن متفقین بود، حضور تودیهای رسمی در آذربایجان بود و اینکه آذربایجان تقریبا از ایران جدا شده بود، فقط در نقشه جزء ایران بود، هیچ حضوری دولت مرکزی در آذربایجان نداشت. اون جریان تودیهای رسمی سال 20، یعنی بعد اینکه رضا پهلوی شهریور 1320 فرار کرده، متفقین آمدن، تودیها حاکم شدن، تقریبا آذربایجان از ایران جدا شده، فقط تو نقشه جز ایران بود. اینا هم تحت سلطه این تودیها بودن که میفهمون لم یکن لنا ارزن تقلنا ولا سما ان تزلنا، ما نه آسمانی داشتیم نه زمینی اون چند سال، لذا در کمال مظلومیت بودن و این چند رساله عمیق را اونجا مرقوم فرمودن. وقتی آمدن به این دریای عظمت حوزه با شاگردانی هم روبرو شدن، این دو جلد شده 20 جلد و شبهه روزانه میرسید، مخصوصا زمان تودیها. الان هر شبهه‌ای که باشه واقع برای حوزه علمی برکت است، از شبهه نهراسید، با شبهه بد در نیفتید، هیچ کس با بدگویی و با در افتادن به شبهه به جایی نرسید. شبهه را استقبال کنید، اشکال استقبال کنید، اگر چون چه خدای ناکرده کسی راه دیگری دارد، خلق الله للهروب رجالا، اما وظیفه اصلی ماها این است که شبهه را استقبال بکنیم و پاسخ. این که اصول فلسفه نوشته شده، این که المیزان نوشته شده اینه، و حتما فکر را محترم بشمارید، اشکال اگه به ذهن شریف شما رسیده است، حال چیزی مرغوم بفرمایید بدید. این اشکال ها، این شبهات، بسیار از این اشکالات تو این کتاب های ولایت فقیه نوشته شده، شاید بیش از 100 اشکال اونجا مطرح شده. بعض از آیون اشکالی کرده مرقوم فرمودن که اگه فقها متعدد باشه تکلیف چیه، تعدد فقها در صورت ولایت فقیه، تشاه فقها اونجا شبهش داده شده. حالا اون کتاب مراجعه فرمود اگه اونجا حل نشد دوباره همینجا اشکال طرح کنید به ما بدید تا اینکه با تعاطی و تعامل افکار حل بشه. روزانه این شبهه از مراکز میرسید و ایشون به تدریج در ثنایا و اثنای المیزان اونها پاسخ میداد. یعنی که ایشون یه بحث رسمی در این المیزان داشته باشه به عنوان ولایت فقیه، به عنوان حکومت، به عنوان سیاست نیست. در ذیل هر آیه، مخصوصا آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران، بحث مبسوطی دارن. این آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه که در جلد 9 المیزان صفحه 115 با این چاپ آمده اینه که فردا البته این رو میخونیم، ولی شما امشب این رو مطالعه فرمایید که چرا ایشون گاهی تعبیر به الحکومت الانسانی میکنن، گاهی تعبیر به الحکومت الاسلامیه. در صفحه 115 تو سوره انفال آیه‌ای که مربوط به اعد لها مسدت من قوه است این است که همون والذی اختاره الله للمجتمع الاسلامی بما انزل علیه من الدین الفطری الذی هو الدین القیم هی الحکومت الانسانیه. بعدها همین رو تشریح میکنن به الحکومت الاسلامیه. حالا تتمش ان شاء الله به فردا. الحمدلله.